پیدا نمی کند خطر است، بدون توجه نفس را تحقق پیدا نمی کند. این نتیجه یا طبق بر این که یه مقدمه یه بفرمایید کسی برش اضافه بشه که آقا در کدام جا قوای مادی ما اعمال خودش انجام داده است، دوباره مقدمه دوم ادراک تحقق پیدا نکرد وجدانن، یعنی باید برگرد به گزارای وجدانی کبرا نتیجه بگیریم که بفرمایید بدون توجه نفس ما ادراک نداره و ادراک مادی نیست. این نتیجه لذا در هر استدلالی چه خلاصه خالص فلسفی چه مرکب از علم و فلسفه کبرای ما همیشه با همه جا فلسفی باشه. پس علمم اگر آمد کمک کنه و تحصیل استدلال کنه نقشش در حد تأمین بفرمایید سقرای یک استدلال. این نقطه تمام شد رو بیشتر دنیا نسبت اول و تحصیل استدلال کردن، اما این نکته دوم رو که من مقال سهر رحمت الله علی در سور فلسفه جلد پنجم مقدمه مقاله چهارده ها مفصل این مطلب رو تبیین می کنن
که هر استدلالی خودش باز یه مقدمه فلسفی داره
و اون مقدمه هم خبرات استدلال و در بحث ادلگرایی به مادیگری هم در پاسخ به اشکالات بیرون در برهان نظر ما مفصل مسئله رو تبیین میکنن که اگر ما بودیم به استدلالات صرفا حسی
به نتیجه نمیرسیم،
نتیجه نمیرسیم. خیلی مفصل وقتی استدلال بیرون رو بر ساختمان و بنازش میکنه میفرماید که آقای بیرون در همین جان ما استدلال عقلی داریم، شما بنا رو در حد علت فاعلی حسی میبینید، اما برای اثبات علت قایی که محل دعوای ماست ما یه برهان
فلسفی
داریم. حالا ایام پس نقش علم در حد تفسیر استدلال فلسفی اونم در حد این که یه مقدمه صغرا را برای تفسیر استدلال فلسفی تعمیم کنیم. این تا اینجا فایده دومی که در واقع علوم نسبت به هم و نسبت به فلسفه میتونن داشته باشن گسترش افق دیده از طریق ایجاد سوالات جدید، ایجاد سوالات جدید. آقا بله اینم هست، در همه علوم هست، علوم هم نسبت به فلسفه این کار رو میکنن. مثال خیلی واضحش این بحث ماده و انرژی من باقی تحریم در معاملات فلسفی فرمودن ایشتم ویدیو دارن بحث ماده و انرژی. آقا ما در بحث ماده و انرژی وقتی که ثابت شد مثلا در فیزیک مطرح شد حالا یا عنوان فردی یا عنوان اثبات شده که آقا ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه، یا ماده اصلا ذراتش بسته های انرژی متراکمه، وقتی ثابت شد بعد علم اصرار داره که انرژی مثلا
حجم
نداره. فلسفه یه سوالی برای فرده میشه ممکنه ماده تبدیل به واقعیت بی حجمی بشه، در صورت که ماده انحلال در واقع صفات ذاتی و دایرمکش یه بحث مفصله در واقع فلسفی به وجود میاد، یک سوال برای فلسفه ایجاد میشه، سوال ایجاد میشه، اما جوابی خود فلسفه با استدلالات فلسفی میگن نه اینکه ما اینجا علم کمکی میکنه در حلش، نه فقط سوالی داره. یا به قول ایشون نیرو میدان مغناطیس الکتریسیته چه هر چیزی این بحثایی داریم اینا وقتی تو عالم فلسفه میشن یه سری سوالات فلسفی که آقا نسبت بین ماده فلسفی و ماده فیزیکی چیه، آیا ماده فلسفی که یک واقعیت متکمل و متحوله همون ماده فیزیکیه، یا ماده فیزیکی یا انرژی یا نیرو یا میدان در واقع چهره‌هایی از ماده فلسفی هست که خود دانشمندان علوم الان که نظراتی دارن مخصوصا آقای والهد آلفرد نورس وایتهد در ارتباط با همین قضیه که آقا اصلا یه نسبتی باید در نظر گرفت، خودش به قرار داره میره تغییر ارواح و ولی الان فلسفه این جامعه دیگه حد نهایی خودش قربانه جواب سوال مطرح کنه، سوال چی ایجاد میکنه؟ بله هیچ وقتی یا مثلا وحی وحی یاد دین یاد مسئله وحی مطرح فلسفه باید حل باشه. ببینیم وحی ارتباطش با بعد تجربی انسان چیه؟ حقیقت وحی هم میشه دین داره فلسفه سوال ایجاد کنه فلسفه میره حل میشه. یا عرفا میان یه چیزی به نام تجرد مثالی را مطرح میکنن، مثالا میخونیم یک جوهر که جواهر خمسه فلاسفه اضافه میشه به نام جوهر مثالی، فلاسفه هشتا جوهر بیشتر نمیشتن. عرفا با شروط آمدن مثال را جوهر مثالی را شروط کردن، جوهر مثالی شد جوهر ششم که خدا از اسما بعدن متقدن ما دلیل قاطعی بر جوهر مثالی نداریم الا سکوت عرفا و روایات. الان یا علوم دیگه برای فلسفه افق دید رو وسیع میکنن، سوال جدید ایجاد میکنن و بر اساس اون سوالات فلسفه به بررسی علمی و پاسخ اون سوالات میپردازه.
بسم الله. به تهیه زمینه های جدید برای تحلیل های فلسفی، هر علمی از تعدادی مسائل کلی و اصولی آغاز می شود و با پیدایش زمینه های جدید برای تفصیل و توضیح موارد خاص و جزئی گسترش می یابد، زمینه هایی که گاهی به کمک دیگر علوم پدید می آید. فلسفه نیز از این قاعده مستثنا نیست و مسائل اولیه آن معدود است و با نمایان شدن افقهای وسیع‌تری گسترش یافته و می‌یابد، افقهایی که گاهی با کند و کاوهای ذهنی و برخورد افکار و اندیشه‌ها و گاهی با راهنمایی وحی یا مکاشفات عرفانی کشف می‌شود و گاهی هم به وسیله مطالبی که در علوم دیگر اثبات می‌گردد و زمینه را برای تطبیق اصول فلسفی و تحلیل‌های عقلی جدیدی فراهم می‌کند، چنان که مسائلی از قبیل حقیقت وحی و اعجاز از طرف ادیان و مسائل دیگری از قبیل عالم مثال و اشباح از طرف عرفا مطرح شده و زمینه را برای تحقیقات فلسفی جدیدی فراهم کرده است. همچنین پیشرفت روانشناسی تجربی مسائل جدیدی را فراروی علم النفس فلسفی گشوده است. بنابراین یکی از خدماتی که علوم برای فلسفه انجام می‌دهند و موجب وسعت چشم‌انداز و گسترش مسائل و رشد و باروری آن می‌شوند این است که موضوعات جدیدی را برای تحلیل‌های فلسفی و تطبیق اصول کلی فراهم می‌آورند. مثلا در عصر جدید هنگامی که نظریه تبدیل ماده به انرژی و تشکیل یافتن ذرات ماده از انرژی متراکم مطرح شد، چنین مسئله‌ای برای فیلسوف طرح گردید که آیا ممکن است در عالم ماده چیزی تحقق یابد که فاقد صفات اساسی ماده باشد و مثلا حجم نداشته باشد؟ و آیا ممکن است شیء حجمداری به شیء بی حجمی تبدیل شود؟ در صورتی که پاسخ این سوال‌ها منفی باشد، نتیجه این خواهد بود که انرژی فاقد حجم نیست، هرچند با تجربه حسی قابل اثبات نباشد. همچنین هنگامی که انرژی از طرف بعضی از فیزیکدان‌ها هم خانواده حرکت معرفی گردید، چون این سوالی پیش آمد که آیا ممکن است ماده هم که علل فرض از تراکم انرژی به وجود آمده از صنف حرکت باشد؟ و آیا با تبدیل شدن به انرژی یا تبدیل شدن بعضی از ذرات اتمی به میدان بر طبق بعضی از فرضیه‌های فیزیک جدید ممکن است ماده خواص ذاتی خود را از دست بدهد؟ و اساساً آیا ماده فیزیکی همان جسم فلسفی است؟ و چه نسبتی بین ماده فیزیکی و مفاهیم دیگری از قبیل نیرو، انرژی، میدان با مفهوم فلسفی جسم وجود دارد؟ روشن است که این خدمت علوم طبیعی به علوم فلسفی و به ویژه متافیزیک نیست، به معنای نیازمندی فلسفه به آنها نیست، هرچند با مسائلی که در اثر پیشرفت علوم دیگر مطرح می شود زمینه‌های گسترده‌تری برای فعالیت و تجلی فلسفه پدید می آید. رابطه فلسفه با عرفان.
یه شهر اینا را ولی اشاره کردیم به اینکه بله جسم فلسفی را خلاص میگرد جسم فلسفی چیه؟ واقعیتی متکمل و متعبد مثلا مفهوم ماده در فلسفه یعنی این یعنی واقعیتی که دو تا خاصیت ذاتی داره یکی تکمل یکی تحول که تکمل رو قبل از ملا صدرا میگفتن تحول رو بعد از ملا صدرا چون ملا صدرا متعبد شد ولی جس امتدادان جس دو تا امتداد داره یه امتداد سبودی که ازش که حجمداری و کمیتداری تعبیر میشه یک امتداد حرکتی که بر اساس حرکت جوهریه اثبات میکنند که جسم در واقع یک امتداد حرکتی داشت.
من اینطوری ثابت میکنند معاد جسمانی رو
باش خیلی چیزا ثابت میکنند. معاد جسمانی هم حرکت جزئی اما معاد جسمانی عمدش بر اساس تحقیقات وجود نظری ثابت میشه. معاد جسمانی اصل معاد با حرکت جوهری معاد جسمانی رو با ابزار طولی نظریه ابزار طولی قاله بحث وجود ذهنی بعد اثبات بحث وجود ذهنی یا وجود ذهنی نظریه معاد جسمانی بسیار بیمان تبدیل میشه از منظر شما که یعنی دو بود یعنی چهار بعدی ما سه بعد مکانی داره یه بعد حرکت چون حرکت در واقع میشه نحوه وجود ماده و ماده وجود حرکت حضرت بحث ما الان این نیست خلاص حالا این ماده فلسفی چه نسبتی با ماده فیزیکی داره؟ آیا ماده فیزیکی همان ماده فلسفی است؟ آیا هم موقع میخونید خیلی برای معادله معلومی در بدیگو مستقیست با امجی تو مکانیک بلاخر مغزای مکانیک بیوتونی آقا بحثی کردیم که این بیل یکی جرم آیا این جرم پس بعد یه چهره از ماده جرم هم یه چهره از ماده جرم فیزیکی یعنی این ماده ای که ما الان بیروش این برز داره برز در واقع یه چهره چی که نیوه یعنی دیگه در واقع جانب مرکزی که جاذبه زمین تعریف میکنن رو هشتمه این رو هشتمه این خلاصه باز یه چهره از ماده حالا ماده یه فلسفی به مجموع اینا میگن به بعضی از اینا میگن نقش جرم فیزیکی در این تعریف این ماده چیه؟ حالا این امه که تبدیل به انرژی میشه بر اساس اون معادله معروف خلاصه انشتین در فیزیک این نسبت بین این ام با اون در واقع انرژی که ماده تبدیل به اون چیه؟ اینا بحث بسیار بسیار بدی که با این مباحث علمی شروع شده این صحبت رو داره حل کنه سوال علمی دار که همین فلسفه باید بررسی کنه جواب بده خب رابطه فلسفه با عرفان برای همین ما افتاد دوباره سیدی کنوندن آسوده فلسفه مهم خیلی علاقه داشتیم به بحث فلسفی خلاصه برای اون مهم بود جواب نهایی و مخصوصا مالی برده خدا علیه شنیدیم که بعد نرد بعد از اساس دانشگاه تهران بیرون تمره کاری کنیدن هم حالا شما آقای حسن دادان آقای جهادیان فیزیک ریاضی مکانیک و خلاصه این مجال رو آشنا باید آشنا باشیم تا بتونن به خلاصه هم افق الان توی هر خیلی سوالات مهم میارن که فیلسوفان در واقع امروز جهان اسلام باید این را دقیق جواب های درست و حسابی بیشتر ایجاد این افقهای نو برای بفرمایی اندیشه های فلسفی اول آخرش را فرمود الان روشن از این خدمت علوم فلسفی و علوم فلسفی و بدیشه متافیزیک نیست به معنای نیازمندی نیست سوال رو ایجاد کرده جواب رو خود فلسفه میده خب رابطه این فلسفه با عرفان رابطه این فلسفه با عرفان هم ایشون شروع میکنه وقتی عرفان معنا کردن عرفان در لغت معنا شناختن و در اصطلاح به ادراک خاصی میگن عرفان که در اثر توجه به باطن نفس به وجود میاد تحلیل هست. وقتی نفس توجه میکنه به باطن، یعنی ما توجه میکنیم به باطن نفس، روی شرح بسیار قشنگ چهار نماز باید در کتاب شیر در اسلام خیلی سالا اما خیلی قشنگ. وقتی که توجه خلاص به باطن نفس حاضر میشه، یه سری مکاشفه شدید رویا میبینیم که این مکاشفات بعضی وقتا خیلی واضح هم بعضی وقتا نیاز به تفسیر داره، بعضی وقتا هم شیطون داره این دلالت میکنه اگه مراقبه نکنه و دقت نکنه خراب میشه. این رو میگم ارفان دست آورد این مکاشفه ها را میشه تحلیل علمی کرد. اگر این تحلیل علمی را بگید میشه ارفان نداره. اون اینه که کسی بیاد مکاشف هاش نیست که تنگی تحلیل کرده بعد از خود براشون استدلال هم می کنه که عرفان نظری و اولی رو که عرفان عملی که در واقع یه سیدی دستور عمله برای که آدم تمسکوش مواجده نفس بیاره. حالا این عرفان که عرفان چه نیازی به فرسانه داره، فرسانه چه نیازی به عرفان داره؟ پیشون خیلی قشنگ در دو بخش کوتاه اما خیلی تقیم رابطه اینا رو تقیم کنه. البته اول بار خودشون هم دارن در این کتاب که نام چکیلی های چکیلی ایش هم وقت فرزده این که از خواهد ایش بخار دارشون رو خواهد از کشور در آنه کردن در لندن در آنه کردن ما اول بار این ازشون اینجا کنیم اول انقلاب کتاب چاپ شد این کتاب را کشید به این خیلی تقیم خیلی از این مسائل اینجا اونجا هست خیلی خلاصه. خلاصه ایشون اونجا مطرح میکنن که بله یه ارتباطش اینه که عرفان در اثر خیلی طریق بندگی خدا به وجود میاد، یعنی عملیاتیه بندگی خدا فرد ارتباط شناس به خداست، شناس به خدا رو فلسفه باید ترسید. حالا حد وسیلش رو فلسفه ثابت میکنه و دیگه یه عمارتش رو هم خداشناسی که یه از علوم فلسفه. دو بازم از جو بریم که در این مکاشفات و رویاهای عرفانی بعضی وقتا ما خلاصه تصرفات شیطانی هم داریم، باید این مکاشفات رو عرضی کرد به شرع و عقل. تبدیل بسیار قشنگ عدرت ما یعنی مبنای مکاشفه عرفانی کسی به حضرت امام یا اندامه زبازبانی شرعه، یعنی دوزه خدم زبیر امام کشف حتم کشف رسول خاتم و هر کشفی که با کشف حتم تثبیت نکنه اشکال داره. حالا تحلیل کشف حتم و ارجاع این کشف و این کشف برمیگرده به یه نوع تحلیل عقلی. حالا یا با یه واسطه یا با چند واسطه آخر برمیگرده به کجا؟ تحلیل عقلی. یعنی اگر اعتبار علوم فلسفی و عقل و متد فلسفی زیر سوال بره این مشکل هم برای عرفا پیش میاد، چون بالاخره اون مکاشفه دیدنیه شما باید بیانش کنید. نقطه سوم این است که این دفعه مکاشفه ها نه دقیقاً بیان کردنشون با الفاظ اصلشون لفظی نیستن اما بیانشون لفظی. وقتی بیانش رو بخوان بکنن اگر دقت نکنن بعضی از تعابیر رو بخوان میبرن که تعابیر خیلی از خانه دلاموزی داره. عرفا البته بعضی هاشون توریه میکردن، یعنی مجبور میشدن که مقداری یه توری حرف بزنن ربیتی و این شاره ای نداشتن. مثل اینکی مثلا مثل حافظ بنا به نظر برمایی میزهد حافظ وقتی خواست حرف بزنه رمزی حرف میزن. اگر چیزی تعابیر رو دقیق به کار نبره اصطلاحات رو رعایت نکنه بدآموزی درست میشه، بدآموزی درست میشه. ممکنه فتوا بدن رو گشتش واقعا فتوای شرعی هم بدن بلکه معلوم که نمیفهمن این چی داره میگه، معلوم این رمی به گفت و شعر میکنه. حالا به کار بردن اطلاعات دقیق متوقف بر این بررسی دقیقی است که باز کار کار فلسفه است. ببینید در سه زمینه عرفان محتاج فلسفه شد. فلسفه چی نیازی به عرفان داره؟ بله، فلسفه در گسترش افق دیدش از عرفان استفاده میکنه. مثال زدیم، گفتیم در تجرد مثالی یا تجرد برزعی، اصلا جوهر مثالی جوهرش نشونید که نتیجه مکاشفات عرفانی است. بعد نفتا فلسفه از مکاشفه عرفانی به عنوان معیه میتونه خوب استفاده کنه. معیه بسیار خوبیست. چنانچه مولا صدرا صدر المتعلهین برهم کار کرد در وقت معروف اتحاد عقل و آخر و معقول با صدرا با تمثل و تحجد و سلوک یه مکاشفاتی براش عارض شد که کمکش کرد به این که بتونه استدلال فلسفی کنه بر اتحاد عقل و عاقل و معقول. پس از اون طرف عرفان و جریان عرفان عملی به فلسفه کمک میکنه، از این طرف بفرمایید فلسفه در زمینه حداقل به عرفان قابل نیاز عرفان. اینم طرف بفرمایید
رابطه فلسفه با عرفان. در پایان این درس خوب است اشاره‌ای به رابطه فلسفه با عرفان داشته باشیم و برای این منظور ناچاریم توضیح مختصری درباره عرفان بدهیم. عرفان که در لغت به معنای شناختن است، در اصطلاح به ادراک خاصی اطلاق می‌شود که از راه متمرکز کردن توجه به باطن نفس، نه از راه تجربه و حسی، و نه از راه تحلیل عقلی به دست می‌آید و در جریان این سیر و سلوک معمولا
توجه به باطن نفس، یعنی خلاصه نفس شناسی، یعنی عرف نفس یعنی قبات آیه شریفه بسیار مهم آدم زر و اشهد هم علاقه خسته و سوال کرد که علا سوال ربکون قابل بلایی فرموزاری که داره بید بلا یادتون باشه بلا نگفتی تو دنیا قابل میشه کنو ان آزا لقافلی که زید این جوری راهه، یعنی شما توجه به باطن نفس رو در مقابل قفلت که بگذارید کار عارف و کار عبادت معلوم میشه. اون موقع نماز میشه بهترین راه کار عرفانی. نفس اسمانی تو رو بکسته، اما چی تو عالم زر این توی معنا کنید اونو
فلسفه که قدیم بودن به معنای اینکه سابق باشد و اینها نیست، به معنای این است که نیاز به علت ندارد، لذا حتی اگر این دنیا را هم از لحاظ زمانی تا خدای متعال از هر زمانی که فرضش کنیم خالقیت دارد و این جهان هم مخلوق اوست، باز هم خدا بر این عالم سابق است چون علت است.
این عالم نفس
اما روحش
نفس، خود نفس، نفس وسیل اسمانی روحیش بود، حادث زمانی نفس است. عالم ماده قدیم زمانی ولی حادث ذاتی است، یعنی مخلوق خود است، خدمت ذاتی نداره. نفس حادث زمانی است بنابرای نظر مولا صدرا، چون خلاص اول ماده بوده بعد روح بودنی نمیشه در مورد نفس. ولی اگر نه حادث زمانی شد بس آدم درش میشه جای بحث
بسیار 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 بس لحظه‌ای که نفس سینه مروری داره
این را اینشانده که بحثای اسماشه باشه اگه ما بخواهد همه این مبارس را همین جا بگیم رویه اون خراب میشه داریم هم که همین را اینشان بحثای اسماشه ناسی مفتر یه بار بحثش کردیم سال گذاشته بود ترمایی اسماشه ناسی درسته
و در جریان این سیر و سلوک معمولاً مکاشفاتی حاصل می شود که شبیه به رؤیاست و گاهی عیناً از وقایع گذشته یا حال یا آینده حکایت می کند و گاهی نیازمند به تعبیر است و زمانی هم در اثر تصرفات شیطان به دست می آید. مطالبی که عرفا به عنوان تفسیر و مکاشفات و یافته های وجدانی خیش بیان می کنند عرفان علمی نامیده می شود و گاهی با ضمیمه کردن استدلالات و استنتاجاتی به شکل بحث‌های فلسفی در می‌آید. میان فلسفه و عرفان نیز روابط متقابلی وجود دارد که در دو بخش بررسی می‌شود. کمک‌های فلسفه به عرفان. الف، عرفان واقعی تنها از راه بندگی خدا و اطاعت از دستورات او حاصل می‌شود و بندگی خدا بدون شناخت او امکان ندارد. شناختی که نیازمند به اصول فلسفی است. به تشخیص مکاشفات صحیح عرفانی با عرض داشتن آنها بر موازین عقل و شرع انجام می گیرد و با یک یا چند واسطه به اصول فلسفی منتهی می شود. جیم، چون شهود عرفانی یک ادراک باطنی و کاملا شخصی است، تفسیر ذهنی آن به وسیله مفاهیم و انتقال دادن آن به دیگران با الفاظ و آموزی نشود، چنان که متاسفانه در مواردی رخ داده است. الف، چنان که اشاره کردیم مکاشفات و مشاهدات عرفانی مسائل جدیدی را برای تحلیلات فلسفی فراهم می‌کند که به گسترش چشم‌انداز و رشد فلسفه کمک می‌نماید. به در مواردی که علوم فلسفی مسائلی را از راه برهان عقلی اثبات می‌کند، شهودهای عرفانی مؤیدات نیرومندی برای صحت آنها به شمار می‌رود و در واقع آنچه را فیلسوف با عقل می‌فهمد، عارف با شهود قلبی می‌یابد.
این درد که به من بحث هایی که از بحث ناظرونیه همش خوندنی این برای درسته همه هم بزنید چشم حالا کمون بشید آنسا مشتمه اینشانا آنسا مشتمه و فردا کنم هم کمون بشید فردا برنا را رو بگیم فردا شنگه حالا بکنیم این را الان یک هم چشم برد چشم خب، اما در ارتباط با ضرورت فلسفه باز ایشون شروع می‌کنند این بحث بسیار قشنگی را در باره ضرورت پاس پاسخ به سوالات جدانه جهان نیست. این مبدع شناسی، راشناسی، در واقع لحاظشناسی این ستا سوال مهم به انسانها را با یه تمثیل بسیار قشنگ شروع می کنند. حالا عالم رو به یک کشتی تشبیه می کنند که آسانشناش در دریا در حال حرکت هست، همش می خورند، می خوابند، شاب شنگ بودند، به پیشی سوال کن کجا ببند برید. بعضا اعتماد می کنند یواش موش این سوال در همه به وجود میاد، به داخل کجا برید، به داخل این کشتی ما در میان انبار سهمید دریا عبده این میره، بقیه کشتی ها جا به سرمنزل امن و آسودگی میرسه. یا باش این سوال برای همه به وجود میاد. در حال امروز هم این سوال مخواه ناخواه داره. آیا این سفینه زمین که در فضای پیچران در حال حرکته کشتی هست که به ناموجا آباد میره، آخرش هم پوچیه و نهیلیسمه و هیلیسمه و پوچکراییه یا نه؟ بلکه این سوالات اساسی رو باید جواب داره. جواب نیست به سوال اساسی که آقا مبدع چیه، معاد چیه، راه چیه، مسیر چیه. این سوال اساسی پاسخشون در علوم فلسفی، علوم فلسفی تکیه می کنن به فلسفه اوزان. لذا ما مجبور از تفکر فلسفی بعد از قسمت بعدی میان وقت مکرهای اجتماعی یعنی ایدئولوژی را مندرم که ما همون طور که رفته چیزی جهان بینی به فلسفه محتاجیم، در قسمت ایدئولوژی هم به فلسفه محتاجیم. چون تا جهان بینی مستنی رو درست نکنیم نمیدونیم در واقع خواستگاهی ایدئولوژی درست را ترتیب بکنیم. برای ازا میبینید بشر امروز هر به تعداد نمیدونم موهای سرش داره این پیدا میکنه، این پای مختلف که گیر میکنه، چون مشکل جهانبینی داره، چون نتونسته ایدئولوژی یعنی نظام ارزشی را قبل از ایدئولوژی را معنا کنیم. ایده یعنی آرمان، یعنی باید، یعنی ارزش. این نظام بایدها و نبایدها، آرمانها و ارزشها را مرتبط کنه با یک نظام منطقی در واقع تحلیل عالم. لذا بشر امروز چه در مورد جهان‌بینی و تحلیل عالم، چه در مورد ارائه یک نظام در واقع ارزشی و مکتب اجتماعی موفق محتاجه خلاصه تفکر فلسفی قدیم. لذا بشر امروز هم گرفتاره، چون در غرب چنین نظامی وجود نداره، واقعا نداره، نظامی نداریم. اگر سهرا تو نظام فکری فلسفی قبلی خودش با اون روال بسیار اندشمند تطبیق برهان و شهود، ولی تو نظام فکری خوبی که داره فرسابه بحری بسید فرید بکنه این دانشجو که متود سهرا و شیخش را یه متود هست، اما استنتاجات با هم فرق دارن. دون استنتاجش سهرا نه اصلا از وجود شروع میشه، یه نظام فکری قدید درست میکنه همه رو با هم مرتبط، مبدأ و معاد و انسان رو همه رو درست میکنه، نظام ارزشی و مایه‌های جاودانه رو هم بر اساس همین نظام ارزشی سهرا تبدیل میکنه میره. بعدم یه انسانشناسی قدید سهرایی درست میشه که این انسانشناسی قدیه سرزایی با انسانشناسی اینستانسیمیسی خیلی فرق داره، چون مبناش بر علم و حضوری نفس به خدا مبنایی داره به نام فطرت. در این حالی که انسان ماهیتش تو خودش میسازه اما قابل محض شدن، یک نظام فکری قدیم به یک نظام ارزشی بالا به یک وقت بسیار ارزشمند انسانشناسی. اگر یکی دید و ما رو تحریف رو تک روز به دوستان بگم از 13 سالگی در زده داشتم، وقتی که امام شناختم 12 سال فلسفه سهرا رو نزد امام خوندم در رفاظه چون چراهایی هم نیست، بازه یه نظام تحصیل فکری برام درست شد. وقتی با این نظام فکری رو به دست خوردم افتادم تو دانشگاه خلاصه حالا حمد مبارک. اینه نیاز بشر به تفکر تاریخی فلسفی، اینم میخوایم باقی هم نداشته باشیم بقیه هم حمله میشه. لذا ایشون هم دسته بخش قشنگ جهان بینی یک، ایدئولوژی دو، سومین را بحث انسان شناسی خاص انسانیت قشنگ ایشون هم نگاه بکنم که این ستا را این بزرگوار سن مصطفی صحرا در صحرا در صحرا اگر این در این زمینه الان بسر گرفتاری داره این گرفتاری را یک تفکر عمیق فلسفی که یک بخش علوم فلسفی است فلسفه اخلاق مثل نفسشناسی فلسفی مثل مدرکشناسی مثل معاشناسی این علوم فلسفی در سوقه فلسفه اولا اگر اینا حاضر درست شد نظام پیدا کرد مسئله حل میشه اگر هم نظام پیدا نکرد آخرش مجبوری تلقیقی کنید یا تحملش کنید یا خلاصه گرد شما هیچ کنید در اینجا که کم میگنید و خودت بیدید مدعا رو بیدار کنید ببینید بشیاره اگر آدم این بر اصراری هم که هست در این آشناری با این بزرگوارا آخر مای متعلق بار بسپاه جهان رو بسپاه به همین کرد که این نظام فکری به وجود بیاد لذا این درس رو هم شاید جان این رو به جواب شمس مبارک مثلا شما بخونید از نظر شمس دیگه دوستان بخونن درسیه تا اول جواب شمس مبارک که فردا اینا رو اینا چی نیست شما بخونید انسان
است خورشید تازه سر از بستر آبهای سبز دریا برداشته و اشعه زرفان خود را بر چهره‌های خواب‌آلوده سرنشینان کشتی تابانده است. سرنشینانی که به تازگی از خواب دوشین بیدار شده اند و با خیال راحت و بی‌خبر از همه جا به خوردن و آشامیدن و انواع سرگرمی‌ها پرداختند و کشتی همچنان در اقیانوس کران ناپیدا پیش می‌رود. در این میان یک نفر که هوشیارتر به نظر می رسد اندکی به فکر فرو می رود و آنگاه رو به همنشینان کرده می پرسد ما به کجا می رویم؟ دیگری که گویی از خواب پریده است حیرت زده همچنان همین سؤال را از دیگران می کند و بعضی آنچنان سرمست شادی و سرگرمی هستند که وقعی به آن نمی نهند و بدون این که به پاسخ آن بیندیشند به کار خود ادامه می دهند ولی این سؤال اندک اندک گسترش می یابد و به ملوانان و ناخدا هم میرسد. آنها هم بدون اینکه پاسخی داشته باشند سؤال را تکرار میکنند و سرانجام علامت سؤالی بر فضای کشتی نقش میبندد و دلهوره عجیب و پریشانی فراگیری پدید میآید. آیا این صحنه تخیلی داستان مردم جهان نیست که بر سفینه عظیم زمین سوارند و در حالی که در فضای کیهانی به دور خود میچرخند اقیانوس بیکران زمان را در مینوردند؟ و آیا مسئله ایشان مسئله چهارپایان سر در آخر نیست؟ چنان که قرآن کریم می فرماید یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام به سان چهارپایان بهره می گیرند و می خورند و نیز می فرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اول و اولئک هم الغافلون دلهایی دارند که با آنها حقایق را در نمی یابند و چشمهایی دارند که با آنها نمی‌بینند و گوشهایی دارند که با آنها نمی‌شنوند. ایشان مانند چهارپایان بلکه گمراه‌تر از آنانند. ایشان همان غافلانند. آری این داستان داستان انسان عصر ماست که همراه با پیشرفت شگرف تکنولوژی دچار حیرت و سردرگمی شده و نمی‌داند از کجا آمده و به کجا می‌رود و به کدام سوی باید برود باید رو کند و از کدام راه باید برود.
از شنبا بشه و بشنبه بله
و این چنین است که در عصر فضا مکاتب پوچیرایی و نهیلیست و هیپیست ظهور می کند و چونان سرطان به جان فکر و روح انسان متمدن می افتد و به مانند موریانه پایه های خاک انسانیت را می خورد و سست می کند. اما این سوالات از سوی آگاهان مطرح شده و نیمه هوشیاران را به خود آورده و اندیشمندان را برای یافتن پاسخ به اندیشیدن واداشته است. گروهی که آمادگی لازم برای برای درست اندیشیدن را دارند به پاسخهای صحیح و روشنگر و جهت دهندهی دست میابند و مقصد حقیقی را میشناسند و با شوق به پیمودن راه مستقیم میپردازند. ولی کسانی که هم در اثر نارسایی فکر و عوامل روانی چنین میپندارند که این کاروان را نه آغازیست و نه انجامی و همواره کشتیهایی در پهنه اقیانوس پدید میآیند و به وسیله امواج خروشان و بی هدف به این سوی و آن سوی کشانده میشوند و پیش از آن که به ساحل امن و آسودهی برسند در دل دریا غرق میگردند و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. گفتند که جز این زندگی دنیا حیاتی نیست، میمیریم و زنده میشویم و کسی جز روزگار ما را نابود نمیسازد. به هر حال این پرسش ها خواه ناخواه برای انسان آگاه مطرح است که آغاز کدام است و انجام کدام و راه راست به سوی مقصد کدام، و بدیهی است که دانش های طبیعی و ریاضی پاسخی برای آنها ندارند. پس چه باید کرد و پاسخ درست این سوالات را از چه راهی باید به دست آورد؟ در درس‌های گذشته راه یافتن پاسخ این پرسش‌ها معلوم شده است. یعنی هر یک از این سوالات اساسی سگانه مربوط به شاخه‌ای از فلسفه است که باید با روش تعقلی مورد بررسی قرار گیرد و همه آنها نیازمند به متافیزیک و فلسفه اولاست. پس باید از شناسی و هستی شناسی آغاز کنیم و سپس به سایر علوم فلسفی بپردازیم تا پاسخ‌های صحیح این سوالات و مانند آنها را بیابیم. مکتب‌های اجتماعی سرگردانی و حیرتی که دامنگیر انسان عصر فضا شده در مسائل فردی و شخصی محدود و محصور نگشته و مسائل اجتماعی را نیز در بر گرفته و در مکتبها و سیستمهای سیاسی اقتصادی مختلفی متبلور شده است. و با اینکه این نظام‌های دست بافت بشر بارها امتحان نارسایی و ناشایستگی خود را داده اند، هنوز هم جوامع سرگردان بشری دست از آنها بر نداشته اند و کسانی هم که از آنها سرخورده شده اند در همان مسیرهای انحرافی گام بر می دارند و به دنبال دست بافت‌های جدیدی از همان قماش‌ها می گردند. و هر بار که باری از باب دعوت با شیوه حکمت میبایست گفت نظام‌های اجتماعی میبایستی بر اساس آگاهی از ساخت فطری انسان و همه ابعاد وجودی وی و با توجه به هدف آفرینش و شناخت عواملی که او را در رسیدن به هدف نهایی کمک میکند تنظیم شود و یافتن چنین فرمول پیچیده‌ای در توان مغزهای انسان‌های عادی نیست. و آنچه از اندیشه ما میتوان انتظار داشت شناختن مسائل بنیادی و شالوده های کلی این نظام هاست که میبایست هرچه محکمتر و استوارتر پیریزی گردد. خیلی کاریشون
قشنگ یادونی نهایی
اندیشه ما میتوان انتظار داشت شناخت مسائل بنیادی و شالوده های کلی این نظام هاست که میبایست هرچه محکمتر و استوارتر پیریزی گردد. یعنی شناخت آفریننده جهان و انسان، شناخت هدفداری زندگی بشر و شناخت راهی که آفریننده حکیم برای سیر و حرکت به سوی هدف نهایی فراروی بشر گشوده است. آنگاه نوبت دل به او سپردن است و سر در راه آوردن و از راهنمایی های الهی پیروی کردن و گام استوار برداشتن و بدون هیچ تردید و تزلزلی راه پیمودن و شتاب گرفتن.
میشه تحفظ سر صفحه به فرمایی که برای ما یه جفایی یه رادی که درست شده برن میگه نه وقتی به پشتبانه یه عقل والد میمون میشه برهان، لذا که حلال نقلی هم میشه برهانی، اما بعد از آن که مقدمات برهانی شاروزه ها بیده میشه عادی و دمید. خب
اما اگر کسانی از نعمت خدادادی عقل بهره نگرفتند و به آغاز انجام اصلی نیندیشیدند و مسائل بنیادی زندگی را حل نکردند و به دلخواه خود راهی برگزیدند و نظامی پدید آوردند و نیروهای خود و دیگران را بر سر آن گذاشتند، چون این کسانی باید به پیامدهای خودخواهی ها و نابخردی ها و هواپرستی ها و کجندیشی ها و کجروی های خودشان هم ملتزم شوند و سرانجام نباید کسی را بر ناکامی ها و بدبختی های جاودانشان سرزنش کنند. آری، یافتن ایدئولوژی صحیح در گرو داشتن جهانبینی صحیح است و تا پایه های جهانبینی استوار نگردد و مسائل بنیادی آن به صورت درست حل نشود و وسوسه های مخالف دفع نگردد، نمیتوان به یافتن ایدئولوژی مطلوب و کارساز و راهگشایی امید بست و تا هست ها را نشناسیم نمیتوانیم باید ها را بشناسیم.
بعد هم وقت راز اسپانیا تو اشاره کنم من وقت شد یه اشاره هم نمیخواست خلاصش همین شد که آقا حکمت نظری ما، حکمت عملی ما در یک شلاخ انسان شناسی ما مرمون یک نظام فلسفی هست. اینا رو باید درست بود و به همین دلیل فلسفه الان ضرورت فلسفه را خلوم فلسفه ضرورت اجتناب ناپدید
اینها آمده را به چرا فریاد می‌زنند؟
اگر اینها را مسلط نشیم و نشناسیم و ندانیم گیر می‌کنیم، اجتناب ناپذیره. ساده آقا شد.